بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. بدون مقدمه سراغ اولین سوالی میریم که مطرح کردن، که درباره اسمای الهی بحث کنید که اینها برای مخلوقات گذاشته شده تا خدا را بخوانند یا چیز دیگری است، خواهشان توضیح بدهید. در مورد اسماء الهی، یعنی اینکه اسماء خداوند متعال، یه مسئله خیلی مهمی وجود داره و اون اینه که چون خدای تعالی با کلیه مخلوقات مغایرت کلی داره، در تمام صفات مغایرت کلی داره، یعنی هرچی مخلوقات هستند خداوند متعال اون نیست. فهم این مطلب برای بعضیا ممکنه که یه خورده مشکل باشه، ثقیل باشه. اگه ما اینو خوب متوجه بشیم که هر چی مخلوقات هستن خداوند اون نیست، حتی صفاتی که اشتراک لفظی داره، مثلا ما بگیم که ما عالمیم خداوندم عالمه، این اشتراک لفظیه، درسته ما عالمیم خدام عالمه، ولی اصلا این علم مخلوق با علم خدا در تمام ابعاد خودش مغایرت کلی داره. فقط شما بگوید اشتراک در لفظ، یعنی علم علم، هر دوتا کلمه از عین و لام و میم تشکیل شده، یک کلمه از این دو کلمه که است، ولی کلن در درون خودش مغایرت کلی ده. بعد از اینکه این مطلب رو فهمیدیم که هر آنچه که مخلوقات هستن خدای تعالی اون نیست، و خدای تعالی اینجا اون وقت مسئله دوم پیش میاد که آیا این خالقی که اسمش الله هست برای تعریف و معرفی و شناساندن خودش ما چگونه باید اقدام بکنیم؟ در جواب میگیم که ما برای شناسایی خدای تعالی نمیتوانیم اقدام بکنیم. چرا؟ برای اینکه اصلا ما مغایرت کلی با خدای تعالی داریم، ما مخلوقمون خالق و الی آخر. پس باید چه کار بکنیم؟ باید خدای تعالی به واسطه هایی خودش را به ما بشناساند، به واسطه هایی خودش را بشناساند. یعنی ما تو خونه بشینیم خداوند خودش را به ما بشناسونه؟ نه، او این کار را انجام بده، نه، خودش را بشناسونه، یعنی خودش طریقه شناخت شدنش را به ما بیاموزد، بگه آقا از این راه باید اقدام بکنیم، وگرنه ما اصلا نمیدونیم از چه راهی هم باید برای خدای تعالی اقدام بکنیم برای شناختنش. باید خودش راه رو نشون بده، بگه آقا من 124,000 پیغمبر فرستادم، 12 امام فرستادم، به این صورتی که اینا میگن منو بشناسید. مطلب بعد اینی که حالا این خداوند اسم یا اسامی یا صفاتی دارد، خب این صفات رو سوال میشه که آیا ما میتونیم صفتی و اسمی برای خدا قائل بشیم؟ میفرمایند که خیر. چرا؟ برای همون حرف اول که زدم، برای اینکه اصلا ما مغایرت کلی داریم، ما نمیدونیم خداوند چگونه هست، چی هست. اگر میدونستیم احاطه پیدا میکردیم دیگه خدا خالق ما نبود، ولذا ما نمیتونیم اسمی براش قائل بشیم. چه کسی میتونه اسم برای خالق قائل بشه؟ خودش، یعنی خودش به ما بگه که آقا اسم من این هست یا اسامی من اینا هست. ولذا یک جمله ای رو در علم کلام و اعتقادات میگن که اسماء خداوند توقیفی است. توقیفی است یعنی فقط خودش آمده اسامی رو ذکر کرده که مرا به این اسامی بخونید، شما نمیتونید به من برای من اسمی قائل بشید، چون منو نمیدونین که من چی هستم، کی هستم، که من هیچگاه هم به کنه ذات من که پی نخواهید بود، چون شما مخلوق. خب پس اگر ما این رو هم دونستیم، مسئله بعدش این میشه که پس هر کس آمد یک کتابی نوشت، یک جزوه نوشت، بعدش گفت خدا خوشگله، این صفت خدا نیست. اون روایتی هم که شما دارید که توی مولوی در مثنوی خودش ذکر میکنه که از قول حضرت موسی که به این روایت خدشه کردن، یعنی قبول نکردن، اون هم بر همین اساسه. میگن آقا جون حضرت موسی داشت یه چوپانی داشت به خدا میگه خدایا کجایی که من موهاتو شونه بکنم، زلفتو مثلا چی بزنم، مثلا به قول امروزی یا کلیپس بهش بزنم، مثلا خوشگلت بکنم، بهت رسیدگی بکنم فلان اینا. حضرت موسی علیه السلام اومد باش برخورد کرد اینها، که بعد خداوند مانع این برخورد شد. اینو بعضی هم قبول ندارن به خاطر اینه، به خاطر اینکه میگن بنده حق نداره برای خداوند صفتی قائل بشه، برای اینکه اون نمیدونه این خدا چی هست. باید صبر کنه ببینه واسطه های بین خدا و خلق که پیامبران و امامان فقط هستن، اینها خداوند رو که خالق هستی به اونها، به اون چگونه معرفی میکنن، بر این مبنا او رو بخونه. این میشه مسئله خواندن خدا و اسماء. در قرآن هم به همین اشاره داره، فلله الاسماء الحسنا فدعوه بها، یعنی برای خدای تعالی اسماء نیکویی است. خب این اسماء کجا هست؟ من از خودم در میارم، شما از خودت در میاری، فلان نویسنده فلان شاعر از خودش میتونه در بیاره؟ نه، این اسماء نزد واسطه های بین خلق و خدا هست که پیامبران و امامان باشن. این بزرگواران آمدن اون اسماء رو جمع کردن، مثلا در مفاتیح در یک دعایی به نام جوشن کبیر 1001 اسم جمع شده. این 1001 اسم البته به تعبیری شما میتونی به اینها بگی صفات خداوند متعاله، یک دونش اسم خداست، اون یک دونه الله هست که هیچ موجودی رو کره زمین نام الله رو نداره. و این خیلی جالبم هست، حتی بت‌ها هم نام الله روشون نمیذاشتن مشرکین، خود مشرکین هم الله و مختص خدای تعالی میدونستن. اینا مسائلی است که کسایی که درس میدن اعتقادات رو دانستنش خیلی خوبه براشون. اونا میگفتن که الله خداست، ولی در کنار الله، در عرض الله، بت‌ها رو قائل بودن و لذا مشرک بودن، کافر نبودن که اصلا اصل خدا رو انکار کنن. خب پس یک اسم دارد به نام الله که میگن مستجمع جمیع صفات به حد لایتناها و منزه از هر عیب و نقصی است، این الله. بقیه اون هزار تا دیگه صفته، ولی چرا ما بهش میگیم اسماء خدا؟ ابی نداره، شما صفت و اسم و یه جاهایی یکی هم بکنی بگی مشکل نداره، مثلا به صفات به تعبیری بگی اینا اسم هستن، چون برای یک کسی به اون کسو داری به اون نام میخونی، از این جهت بهش میگو اسمش فلانه، مثلا اسمش رحمانه، رحیمه، غفوره، ستاره، غفاره، ببی نداره. ولی در واقع اونا صفات هستن، هیچ کدوم اسم نیست، اسم فقط الله هست، الله صفت نیست. پس اینجا این مطلب جا میفته که خداوند دارای اسماییست، به اون اسما فقط باید خونده بشه، نه اسما مندراری که من از خودم جلب کنم شما از خودت در بیاری بخوایم بگیم و اینها شرعاً عقلاً درست نیست. اون اسما نزد کیه؟ اون اسما نزد واسطه های بین خلق و خالق که پیامبران و ائمه باشن، تموم میشه. 1001ش هم فعلا تو دعای جوشن کبیر هست، منم به اندازه خودم تفحص کردم دیگه، خارج از دعای جوشن کبیر برای خدای تعالی منم صفتی پیدا نکردم که امامان و انبیا ذکر کرده باشن، من پیدا نکردم. حالا شما میخواین جستجو کنیم، به نظرم که همین مقدارش به دست ما رسید، یعنی همین 1001 اسم رسید. این سوال اول. سوال دوم، در بحث دعا تفاوت دعا و مناجات مطرح نشد، خواهش خواهشن مناجات را توضیح دهید. حال نمیدونم چجوری این کلمات فارسی رو تنوین بهش میدن خواهشن رو، حالا دیگه اینا از اتفاقات این عصر هستی به هر حال میفته. ببینید کلمه دعا که توضیح دادیم تو بحث دعا یعنی خواندن، خواندن خدای تعالی رو بهش میگن دعا کردن. مناجات یعنی چی؟ مناجات یعنی نجوا کردن. نجوا یعنی شما پیش یک کسی بری یا در گوشی باهاش حرف بزنی یا اینکه بشینی خصوصی درد دل بکنی، مخاطب خودتو به قول امروزی ها سنگ صبور خودت بدونی و بشینی بهش مطالب محرمانه و درونی خودتو براش بگی. اینو بهش میگن نجوا کردن. مناجات در واقع از همون دعا نشأت میگیره چون خدا رو میخونی، اما این که با خداوند میشینه طرف صحبت میکنه و حرف میزنه و راز دل میگه، این بهش میگن اصطلاحا بهش میگن مناجات، یعنی نجوا کردن، یعنی راز دل گفتن. فرقش با دعا این. سوال دیگه در مورد شیوه تفسیر قرآن با قرآن توضیح بدهید. آیا این نظریه درست است؟ شیوه تفسیر قرآن با قرآن این هست که شما به آیه ای در قرآن کریم رجوع میکنی، برای اینکه شرح این آیه رو پیدا بکنی واژه های آیه رو جستجو میکنی، میبینی آیا در قرآن در سوره ها و آیه های دیگه این واژه ها به کار رفته یا نه، بعد اون آیات هم پیدا میکنی، شروع میکنی اون آیات رو میخونی، معنی و شرح اونها رو هم میخونی. بعضی از آیات قرآن کریم بعضی دیگر از آیات قرآن رو توضیح میدن، شرح میدن که اینها یعنی چی. یعنی تو یک سوره یک آیه اومده، تو یک سوره دیگر اونجا توضیح داده که فلان آیه که در قرآن کریم به کار رفته بدون این که بهش اشاره کنه، اونجا ادامه بحث رو تو اون سوره تو آیه دیگه بیان کرده رفته. این در مورد داستان ها اتفاق افتاده، مثل داستان حضرت موسی، داستان حضرت عیسی، داستان پیغمبر خودمون که تو چندین سوره مطرح شده. در مورد مسائل اعتقادی اخلاقی دیگر هم همینطور، یه جا مطلبی رو قرآن بیان کرده، در آیه دیگه استثناءات اونو ذکر کرده. اینو شما میری اونجا مراجعه میکنی، این آیه رو با اون آیه توضیح میدی، البته اگه متخصص این کار بشی، اگه نباید به متخصصش رجوع بکن. اینو میگن تفسیر قرآن با قرآن، یعنی آیه با آیه، که این کار رو در بین مفسرین شیعه و سنی که خوب انجام داده باشه مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه هست تو تفسیر المیزان، که آمده قرآن رو با قرآن توضیح داده و شرح کرده و به روایات هم به عنوان بحث روایتی در پایان مبحثش اشاره کرده. این کار رو مرحوم علامه انجام داد. آیا این درسته؟ بله، اگر بتونه کسی آیه ای رو با آیه دیگه کنار هم بذاره نتیجه بگیرد، بله، این تخصصشو داشته باشه، سوادشو داشته باشه، این بهترین کار هست که هر چی بتواند به بعضی از روایاتی که نمیداند درسته یا غلط رجوع نکن. پس روایات اهل بیت در این روش چه جایگاهی دارد؟ روایات اهل بیت جایگاه خودشونو داره. شما اگر از آیه‌ای مستقیماً مطلب رو بفهمی یا آیه‌ای رو با آیه دیگه کنار هم بذاری مطلب رو بفهمی، نیاز نداره به روایت مراجعه بکنی. اما بسیاری از آیات هستن که فهم اونها و اندیشه کردن در اونها نیاز به این داره که انسان حتماً حتماً به ائمه رجوع بکنه. مثل چی؟ مثل اینکه در قرآن کریم فرموده اقیم الصلاه یا اقم الصلاه، به صورت فردی و گروهی نماز رو به پای داری. شما اینجا وقتی که دستور میرسه که نماز رو به پای دارید، اینجا با چند تا مشکل مواجه میشی. مشکل اول اینه که شما سوال میکنی از قرآن، میگی که خب به من گفت فرمودی که نماز بخونم، اما شکل نماز چجوریه؟ ببینید در قرآن کتاب مصور که نیستش که تصویر داشته باشه، یعنی شکل نمازخون انداخته باشه که داره الان رکوع میکنه، دلا شده، رفته به سجده، قنوت گرفته، الان داره تسبیحات اربعه میخونه، الان داره هم میخونه، الان داره تشهد، الان سلام الی آخر. ببینید اینا که تو قرآن نیستش که در هنگام تشهد خوندن شما رو نشون بده، عکس شما رو نشون بده. شما با این مشکل مواجهی، ولذا خداوند به پیغمبرش میفرماید تو که واسطه بین من و مخلوقات من هستی، برو به اینا بگو هر جوری که من پیغمبر نماز خوندم شما نگاه کنید، یاد بگیرید، اونجوری شما نماز بخونید. پیغمبر میاد به مخاطبین خودش میفرماید که سلو، نماز بخونید، کما رأیتمونی اصلی، همون گونه که من نماز میخونم. ولذا دلا و راست شدن، سجده، رکوع، قنوت، تشهد، نشستن برای سلام فلان، همه رو مردم باید نگاه کنن به تصویر این، یعنی به در واقع جوری که پیغمبر داره انجام میده این رو باید نگاه کنن، پیغمبر انجام بده، اونا بخونن، وگرنه مردم نمیتونن نماز بخونن. نه، قرآن فقط فرموده اقیم الصلاه یا اقیم الصلاه، فقط فرموده نماز بخون، اما شکل نماز بیان نکرد. باز مشکل دیگه‌ای که شما برمیخورید از قرآن سوال میکنی که آقا خب من نماز رو حالا شکلشم یاد گرفتم، چقدر بخونم الان که ساعت مثلا 6 خورده یه شروع کنم به نماز خوندن، 12 شب تعطیلش بکنم، یا هر وقت خسته شدم دیگه بیفتم از پا، چقدر بخونم؟ تعداد رکعات نماز رو قرآن مشخص نکرده، این رو هم خداوند در عهده واسطه ها گذاشته که پیغمبر و امامان هستن. ولی زب پیغمبر میفهمد نماز صبح و 2 رکعت بخون، ظهر و 4، عصر و 4، مغرب و 3، عشا و 4. تعداد رکعات نماز اصلا در قرآن نیامده. از همین جاست که شما 100% نیاز پیدا میکنی که حتما باید این وسط چه کسی باشه؟ بله؟ چه کسی باشه؟ یک واسطه که اسمش پیغمبر هست باشه. در نبود پیغمبر هم باید یک جانشینی باشه که اون گفته پیغمبر رو برای مردم نقل کنه. از همین جا شما میفهمی که حتما باید چنین کسی وجود داشته باشه، وگرنه مردم نمیدونن چیکار بکنن. این مطلب مهمی است، و اینکه شما میبینی که در بین برادران اهل سنت مذاهب اربعه هست، یعنی حنبلی، مالکی، شافعی و حنفی هستن و 4 امام دارن. عرض به خدمتتون این که هر 4 امام داره این مذهبشون رو اداره میکنه، با همدیگه هم نمیخونه مواردشون، به خاطر این هستش که اینها نتوانستن از سرچشمه بگیرن مطلب رو، خودشون اومدن در بعضی جاها اجتهاد کردن و این غلط، یعنی اجتهاد کردن، اجتهادشون غلط. ولی شیعه یک روند بیشتر نداره، روندش اینه که پیغمبر اگر هم نبود مشخص شده 12 امام، این 12 امام هم هر 12 تا هر کدومشون مثل دیگری صحبت میکنه، اصلا با هم اختلاف نظر ندارند، یعنی همون جوری که امام زمان حرف میزنه همون جوری امیرالمومنین صحبت میکنه، همون نظریه‌ای که امام عسکری داره امام حسین هم داره، همون صحبتی که امام حسن میکنه راجع به غیبت، تهمت، دروغ، نمیدونم فلان فلان فلان، همون نظریه امام موسی بن جعفر هم داره، هیچ فرقی با هم نمیکنه، بلکه اختلافی بین اینا نیست. ولی در اونجا که این اختلاف هست به خاطر اینکه از سرچشمه گرفته نشده، این مطلب به این صورت که جایگاه روایت پس مشخصه که کجا ما به روایت رجوع میکنیم، اونجایی که قرآن برای ما ادامه مطلب یا توضیحات مطلب یا شرح ماوقع رو نگفته، اونجا ما واجب حتما حتما به روایت صحیح و معتبر مراجعه بکنیم. یه صلوات بلند بفرستیم. با توجه به روایات معتبر، امر به معروف قوام دین است و پس باید اوجب واجبات باشد، در حالی که در فروع دین است. آیا نباید این مهم جزء اصول قرار بگیرد؟ چرا که همه چیز با این امر محقق می شود. خب اشتباهی که دوستمون اینجا کرده این استش که ما به یک اعتبار اصلا چیزی به نام اصول دین و فروع دین نداریم. ما هر چی در دین داریم اصول هست، یعنی شما همه موارد دین اصول، حجاب اصله تو دین، اعتقاد به قرآن اصل، نماز اصل، زکات اصل، حج اصل. شما حج به جا نیاری یک تبعات منفی داره. تربیت فرزند اصل، همسرداری اصل، مال حلال به دست آوردن اصل. اما چرا آمدن تقسیم کردن که میگن اصول و فروع؟ این رو به نسبت اومدن تقسیم کردن. مثلا یک مثال میزنیم بعد تعریفش رو میکنم. مثلا ببینید، هر عملی که خلاف دستور پروردگار باشه ما انجام بدیم میشه معصیت، میشه معصیت. هر عملی که خلاف دستور پروردگار باشه ما انجام بدیم، یعنی فرموده باشه این کار رو اینجوری انجام بده، ما خلافش رو انجام بدیم، میشه معصیت. حالا هر چی باشه، شما بدحجابی بکنی معصیت. توی بدحجابی یه وقت یه کسی کاکلشو بیرون میذاره، یه وقت کلا یه کسی روسری سرش نمیکنه اصلا، یه کسی بدتر هست همون روسری و اینا رو ور میداره، مثلا مانتوش هم در میاره با یه وز، یه کسی این اون لباسی که بعد مانتو هست بنابر اولویت عرض بخواه اونا رو هم در میاره، جور دیگه مثلا راه میره. خب اینا همه بهش میگن، به همه اینا میگن بدحجابی، همش هم معصیت. یه نفر نماز صبحش قضا میشه، این معصیت، معصیت کرد. یه نفر همین نماز صبح که قضا شده نمیخونه، امروز یه نفر به هم گفت 2 سال فقط میخوام برای یکی نماز صبح بخونی، به کی بدیم بخونه؟ گفتم فقط چه نماز صبح میخوایم بخونی؟ گفت نماز صبحاشو فقط نخونده، بقیه نمازاشو خونده. گفتم خب قضاشو به جا میآورد، حالا مرحوم شده از دنیا رفت، گفت قضاشم به جا نیورده، فقط 2 سال یکی بشه نماز صبح برای این بخونه، یه اجیری بگیریم نماز صبح بخونه برای. خب ببینید، اینم معصیت کرد. اما شما در بین این معاصی وقتی که میگردی میبینی یه معصیتی نسبت به اون معصیت بزرگتره، وحشتناکتره، فجیعتره. شما یه مظنوعی پیدا میکنی شرق میزنی زیر گوشش، یه وقتی هم خدای نکرده یکی چاقو فرو میکنه تو قلب یک آدم مظلومی مثلا، این از دنیا میره. خب هر دو گناهه، معصیت شما انجام دادی، اما معصیتی که میزدی تو گوش این طرف، این خب یه مدتی دیگه گوشش خوب میشه، یه کرمی میماله سرخیش هم میره، عرض به خدمتتون که از این پودرهای سفید کننده میزنه که دیگه کلن چیزی مشهود نباشه. بعد عرض به حضورتون که هست زندگیش ادامه، ولی اون کسی که کشته شده که دیگه زنده نمیشه. هر دو معصیته، کدوم گناه بزرگتر هست؟ مسلمن شما میگی کسی که زده طرف و کشته، در بدحجابی کاکل بیرون بذارن گناهه، روسری رم بردارن گناهه، لباس وحشتناکم بپوشه گناهه، کدوم بدتره؟ اینجا تقسیم میکنن میگن همه گناهه، ولی نسبت اون کسی که خانومی که با آسین کوتاه اومده بیرون، سرش، گردنش، گوشش همه پیدا هست، نسبت این گناه به گناه کسی که خودشو پوشونده، روسری هم سرشه، فقط کاکل بیرون هست، اون گناه کبیره است. شما به من بگید این گناه چیه؟ بله، صغیره رو که دیگه بلدیم بگین، صغیره رو که بلدیم، صغیره با صاد هست و غین، چیه؟ صغیره. این گناه صغیر است. گناه کبیره نسبت به گناه صغیر است، یعنی بزرگ نسبت به کوچیک، وگرنه همش گناه. همه موارد دین اصل دینن، ولی یه چیزهای مهمتره. مثل چی؟ شما اگر اعتقاد به خدای تعالی نداشته باشی، کشکی مامان دم چی کنه؟ پشت باشه نماز رو بخون. شما نمیدونی اصلا برای کی داری نماز میخونی، من چی داری میخونی؟ از ترس مامانه یا از ترس بابایی که پول تو جیبی رو بگیری پا میشی نماز میخونی؟ هیچ به دردم نمیخونی، هیچ به درد نمیخونی. ولذا شارع مقدس میفهمد باید بری اول بشینی در خداشناسی ببینی که خدا کی هست، خالقت کی هست، معرفت الله کسب بکنی، خودت بپذیری که باید عبادت کنی این خدا رو، نه اینکه به تو بگن ارو اجبار یا از اینکه یه چیزی تشویق بشی. عرض به خدمتتون این که نماز بخونی، بچهایی که میخوان نماز خونشون بکنه، قدیم یه مثلا میگفتن که پشو اینجوری نماز بخونیم، پشو نماز بخونیم، بعد یه چیزی زیر سجادهش میذاشت، مثلا یه اسباب بازی یا یه پولی میذاشت سجادهش. بعد میگفتن که دیدی دخترم یا پسرم نماز خوندی، ملائکه برای جایزه آوردن. یه بند خدایی بود، من این وقت یه بچه بود، بهش گفتم که خب چطور موقع نماز میخوندی دیگه، حالا دیگه نمیخونی، اون میمدی مور میذاشی نماز خوندی. گفت دیگه ملائکه جایزه نمیارم، منم نمیخونم دیگه. حالا مسئله سر اینه که من وقتی که رفتم اعتقادات کسب کردم که خدا کیه، خالق کیه، برای چی باید عبادت کنم، مثلا نیاز ندارم کسی بهم بگه آقا پشت نماز بخون، ما نماز مال خودمه، خودم باید برسم به اون مرحله که بخونم یا نخونم، وگرنه بهم بگن اصلا فایده نره، پذیرفتم نمیشه. خب ببینید، اصل خداشناسی نسبت به نماز خوندن اینجا مثل همون بلاقیاس، مثل همون گناه ها میشه. یعنی یکیش از اون یکی چیه؟ بله؟ نمیتونیم بگین این واژه‌شو، بزرگتره، درست؟ ولذا چون اون مطلب به این یکی، یعنی مطلب خداشناسی نسبت به نماز خوندن بزرگتر هست، به اون میگن این اصل، این فرع. یعنی میگن نماز فرع خداشناسیه. یعنی چه؟ یعنی اول باید خدا رو بشناسی بعد نماز بخون. یعنی بدون اون بخوای این کارو کنی، تو هم مثلا اون بچه میشی، یه روز همچین میکنی، پول تو جیبی ندی، منم دیگه نماز نمیخونم. توجه کردی؟ این به اینجا میرسه. این بعد اونو بشنن اصل. اصول از همینجا درست شده. میگن آقا اعتقاد به خدا، اعتقاد به پیغمبر، اعتقاد به اون چی که این پیغمبر را جانب خدا آورد. فروع رو برای چی میگن؟ فرو رو نسبت به اون اصول میگن. میگن تا شما خدا رو نشناسی حج به جا آوردنت معنی نداره، که حج فرعه. تا خدا رو نشناسی، ندونی خداوند چیا رو معروف دونسته، امر به معروف اصلا فایده ای نداره، چون تو نشناختی اصلا خدای تعالی رو. پس امر به معروف چی میشه شما به من بفرمایی؟ میشه فرع قضیه، اصلش میشه خداشناسی. از این جهت اصول و فرو داره، نه اینکه اصلا ذاتم و چیزی به نام اصول و فرو داشته باشیم. نه، این مثل همون گناهانیست که ما تقسیم کردیم. یه صلواتی که میفرستید خواهش میکنم، من هی نگاه به شما میکنم یاد لشکر رومی ها میفتم که اینها شکست خورده بودن، یه وضع خیلی فجیعی داشتن. بیاید همه یه جا بشینید اینجا که ما وقتی مخاطب قرار میدیم همه به ما جواب ما بدین، دل ما لاغر خوش بشه تو این بحران اقتصادی که هستش. والا یه صلوات دیگه هم بفرستید. در مورد وسوسه شیطان بر حضرت آدم و حوا علیهم السلام، با توجه به اینکه وسوسه شیطان در انبیا و مخلصین راهی ندارد، توضیح بدید آیا شیطان بر بشر تسلط دارد؟ آیات مرتبط با این موضوع رو توضیح می‌خواستم. این چون مفصل هست، ما یک سی دی صحبت کردیم، حالا این دوستانی که تو واحد سمی بصری هم به ما کمک بدن که این شماره سی دی را ما اینجا بگیم. این خیلی بحثش جالبه. خیلی سال پیش، حدود 20 سال پیش من این بحثو کردم به نام عصمت حضرت آدم علیه السلام. اونجا مفصل من توضیح دادم که اصلا قضیه وسوسه شیطان چی بوده، به چه صورت بوده، و آیا وسوسه کردن در مخلصین راه داره. بله، اصل وسوسه کردن راه داره، ولی اینکه اون وسوسه اثر بگذارد یا نه مسئله دیگری است. بعد وسوسه هم تقسیم میشه. یه وقت وسوسه برای اینه که یه کار خوبی رو شما رها بکنی، یه کار خوبتری رو رها بکنی، کار خوبی انجام بدی. یه وقت وسوسه شیطان برای اینه که شما کار خوب رو ترک بکنی، یه کار بد به جاش انجام بدی. این مطلب راجع به خود ما هم هست. من و شمایی که الان اینجا نشستیم، همیشه شیطان نمیاد مستقیما وسوسه کنه که ما بریم گناه انجام بدیم. بعضی وقتا هم هستش. خیلی جالبه، اینا مالات بدونیم هممون خوبه، تو روایات هم هست که شیطان میگوید که من در بعضی مواقع سراغ بندگان که میرم، میبینم هر چی بگم این فلان معصیت انجام نمیده، میام فلان کار خوب رو ازش میگیرم، یه کاری میکنم اون کار خوب رو انجام نده، یه کار مباح انجام بده. خب مثلا این تو این زمان میشه، مثلا فلان کتاب رو مطالعه میکرده یا تلاوت قرآن داشته، یه کاری میکنم تلاوت قرآن انجام نده، فقط تلویزیون نگاه بکنه، یه کار مباح بکنه، فقط تلویزیون ببینه، مثلا رادیو گوش بکنه، مثلا به شرطی که الان همون گوش کردنش اونها خلاف توش نباشه. میگه من این کار انجام. این وسوسه راجع به ما هم هست. دقت داشته باشید، اصل وسوسه عصمت انبیا رو مخدوش نمی کنه. اصل وسوسه کردن شیطان همه انبیا رو وسوسه میکنه، اما آیا این وسوسه کردن تأثیری در روند اون نبی یا پیغمبر دارد؟ نه، این بحث دوم. و این جور نیست که مخلصین اصلا وسوسه نمیشن. چرا مخلصین هم وسوسه میشن؟ آیا انجام میدن یا نه، بحث دیگه است. این مبحث هم یادداشت بکنید، یه MP3 کد 36 خط فاصله 3 مبحث عصمت حضرت آدم علیه السلام است که اونجا مفصل ما اینو توضیح دادیم. یه صلوات دیگه بفرستید. در مورد میت آداب زیادی رو همراه با خرافات در جامعه وجود دارد، خواهشاً توضیح بدید کدام یک شرعی است؟ مثلا تا 40 روز لباس سیاه میپوشن یا ریشها رو نباید بزنن، یا گل روی قبل میریزن، یا دسته های گلهای بزرگ میخرن، یا آب ریختن روی قبر، یا تعطیل شدن مراسم عروسی، یا نرفتن به خانه فامیل ها تا 40 روز و غیره. خواهشاً کامل توضیح بدید. خب عرض خدمتتون که جامعه‌ای که شغل درش کم باشه یا تقریبا به حد اقل رسیده باشه، مردمش بیکار باشن، طبیعتا مردم بیکار از صبح میشنن تو خونه، همیناش که شما تو فضای مجازی در میاد. راجب هر چی هم همینطور. مثلا شما خانوم ها یه وقتی میبینی الان چون ماشین ظرفشویی، رخشویی، آدمشویی تو حمام، همه ماشینا مثلا ماشین میزنی کیسه میکشه، ماشین میزنی لیف میکشه، ماشین میزنی سنگ پا برات میکشه، اینا همه اومد، اینا همه داره یکی یکی زیاد میشه. خب خانوم ها آقایون بیکارشون زیاد، خانوم های وقتی چون تو منزلن باز حالا آقایون بیرون اندید اونجا کلکلی با مشتری یا با مخاطب ارباب رجوع میکنن، تو کارمندی باشن فلان، خانوم ها تو خونه هستن، هرچی بیکارشون بیشتر بشه این درآوردن مندراری هاشون بیشتر هست. ما بسیاری از چیزهایی داریم در آداب خودمون تو جامعه که مندراری است، یعنی از خودمون درآوردیم. اینجا یه دقتی بشه، دوستانی که مخصوصا تدریس میکنن یه مطلبی رو من عرض کنم که این رو خواهش میکنم دقت کنید. این مندراری ها دو دسته تقسیم میشه. یه وقت مندراری هست که بهش میگن عرف جامعه، عرفی که یعنی روالی که جامعه اینو داره انجام میده، بهش ما امروزه ما قدیم هم بهش همینو میگفتیم، حالا همینو میگن، میگن مرسومات، این رسوم جامعه. دقت بکنید، این عرف و رسوم جامعه، رسم جامعه، تا زمانی که مخالفت با قرآن و روایات نداشته باشه اشکال نداره، شما اگه انجام دادید عیبی نداره. حدیث هم داریم، حدیثش در میزان الحکمه هست که حدیثش هم نبویه، که پیغمبر فهمودن که به بعضی ها که اینا سوال کرده بودن پیغمبر اونجا خودتون مراجعه میکنیم راجب عرف از پیغمبر برسن که مردم دارن اینجور رسمشونه، پیغمبر فهمودن که این تا زمانی که مخالفت با خدا و پیغمبر و قرآن نمیکنه یه رسمه، شما روی عرفشون برین جلو، خلاف عرف مردم حرکت نکن تا اون حد. دسته دوم یه وقت مواردی است، مندراری هایی هست که دیگه حالا اینا دردسر درست میکنه و مخالف قرآن و روش انبیا هم هست، گرفتاری به وجود میاره، اینها رو باید جلوش گرفت. اینا رو بهش میگن خرافات، باید جلوش گرفت. شما عزیزی رو از دست دادی، لباس سیاه میپوشی، این تا اینجاش عیبی نداره. مثلا میگی من برای اینکه مثلا محاسنمو مثلا نمیزنم، حالا به درد اون میت نمیخوره ها، شما عرف دینه تو جامعه اینه که مثلا میخوای بگی که آقا من محاسنم که مرد هستم محاسنمو نزدم، که اینو به خاطر اینکه مردم بفهمن من نسبت به یک مسئله عزادارم، عزیزی رو از دست دادم، این تا اینجاش اشکال نداره. میگی که مثلا آقا من میخوام که مثلا برم یه مجلس ختمی بگیرم، مردم بیان به من تسلیت بگن، این هم عیبی نداره. یه مجلس هفت بگیرم، یه شامم به مردم پولشو دارم بدم بخورم برای میتم. این نه تنها بدنی خوبه، شما یه غذایی میدی، اطعامی میکنی، البته این هم ما نداریم، ولی در حد عرف شما این کار میکنی، اینا ای اما دیگه حالا میاد این مندراری های خود وسیع تر میشه. مثلا شما فلان کس از دنیا رفته، میرین 47 تا بنر میزنین در خونه یار که دیگه در خونه پوشیده میشه، طرف میخواد از خونه بیاد بیرون باید قیچی بگیره بنرها رو به اندازه کلش ببره و به اندازه پاهاش که بتونه از لای این بنرها چه کار کنه، بیاد بیرون، بیاد یه نفسی بکشه. بعضی بنرها رو من دیدم رو پشت بونم پوشونده که کلاغان ببینن من تسلیت گفتم به این بنده خود. اینا دیگه اون مندراری هاییست که مخالفتش با خدا پیغمبر چیه؟ کی میتونه بگه مخالفتش چیه اینجا؟ آفرین، اسرافش هست. از اول اسراف، نه به درد میت میخوره نه عرض به خدمتتون این که به درد متولیان، یعنی کسایی که صاحبان متوفا هستن، به درد اونا میخوره، به کار اینا هم نمیاد هیچ. نه تنها اسرافه، یه چیز دیگه هم توش داره که اونم خلاف قرآن هست. اگه گفتین اون چیه؟ آفرین، ببین این خیلی خوب میده، پوز دادنش. یعنی این یه پوزی میده، یه بنری میمیسه که همه درازتر هست این بنرش، و شعری هم که روش نوشته هیچ که این بنر رو نداره. همینو بگیرید راجب گلها، طرف یک دسته گل میخره میره بالا سر قبر میت، پرپر میکنه گلا رو، یا دارن جنازه رو داخل قبر میکنن گلا رو پرپر میکنه، بعد یه خانومی هم میگه همینجوری گلا رو نده تو قبر، پرپر کن اینا رو. یعنی خودش داره الان کم کم به عنوان یک فتوا، به عنوان یک اصل داره مثلا پذیرفته میشه، اونم یه خانومی داره این حرفو میزنه. اینا اون وقت همه میره رو اسراف و پوز و دسته های گل که 200, 300, 400, 500 هزار تو این مجالس خط که خدا پدر اون کسانی رو بیامرزه که به فکرشون، چون ایرانی هستن، به فکرشون رسیده که اگه موتور ایرباس نمیتونن بسازن لااقل میان تو این مجالس صبر میکنن، یه چیزی به خادم مسجد میدن وقتی ختم شد، دسته گلا رو دوباره میبرن به گل فروشی ها میفروشن، و این خودش یک اشتغالی ایجاد کرده، برنامه‌ای رو انجام داده که یه مدت ادم مشغول به کارشون. بعضی گلار هم که تو بیزرا رو قبر می‌زنن، خدا پدر اونا رو بیامرزه که وایسادن مراسم تموم بشه، بعد مراسم میان گلا رو زودی برمی‌دارن می‌برن، دوباره میزن گل فروشی تو بیزرا، دوباره اون می‌فوشه به یه عده دیگه. اینا همه ایجاد اشتغال کرد. ببینید حالا اینا مندراریاست، پوز و اسراف، و در حالی که پول این گل رو شارع مقدس می‌فهمد شما بذار کنار، بده برای این میت، مثل همین بنده خدایی که گفت آقا 2 سال نماز صبحشو نخونده، بده 2 سال نماز ظهر براش بخونن، صبح براش بخونن، مغرب بخونن، عشا بخونن، نماز آیات نخونده به گردنش بوده براش بخون، روزه ای نگرفته براش بگیرن، یه وقت کفاره فدیه یادش رفته بده، بدن مظالم براش بدن، یعنی پول این گلو بگن آقا این مظالم، اینم فقیرش بدن به فقیر، به عنوان مظالم. مظالم یعنی چی؟ یعنی میت در عمرش خدای نکرده یک ضرر مادی به یک کسی زده، مظلمه به گردنش، ما هم نمیدونیم حالا چقدر هست، تخمین میزنیم پول این گلی که میخوام بدیم میدیم اینجا، حتی پول مجلس ختمش میدیم به خیلی خوبه، حتی پول نمیدونم مثلا اون گلابی که میخریم مثلا جو بپاشیم روی خاکا که هیچ فایده ای نداره بدیم بابت این، این خیلی ارزشمند. ولی اینها چون بین مردم هست، ما بخوایم باهاش مقابله بکنیم، فقط باید بیایم جمعش بکنیم. یعنی چیکار کنیم؟ بگیم آقا هر کی میخواد گل بیاره بره مؤسسه فلان، اون مؤسسه فلان یه سری گل‌های مصنوعی درست کرده، پایینش اسم شما رو هم می‌نویسه، می‌خوای پوز بدی لااقل گل اسراف نشه، اینا رو خودش با وانت میاره میذاره دم اون مجلس خط، خودش هم بعدن چی و همین داره میدونه که بده نفر بعدی، شما پولشو برو به این بده که لااقل اون اسرافتش صورت، ما اینا میتونیم چی جمعش بکنیم. یا به این طرف که داره میگه نمیدونم مثلا عرض به خدمتتون که تو مجلس خط بنر زدن ها فلان اینا، بیام بگیم آقا همه جمع بشین یه بنر بنویسین، اسم همه رو پای بنر بیاریم بزنیم در خونه این بنده خدا، سقف و پشت بون و اینها رو جلو در خونش اینا رو نگیریم بی خود، اینا میشه جمع کردنش، و الا نمیتونین شما به اساسی مقابله بکنید. مقابلتون هم بذارید یه جاهایی انجام بدید که دیگه خرافات محض مخالفت با فرمان پروردگار میکنه. در اینجور جا زیاد ور نرید، زیاد خودتون رو خسته نکنید، اما جمعش بکنید به همین صورتی که من گفتم. خب اینا رو هم گفتیم، حالا اینم توضیح بدیم که ما اصلا در اسلام مراسم ختم نداریم، چهلم نداریم، هفت نداریم، حتما باید ساندیس بدیم نداریم، باید موز بذاریم تو این جبهه یه بار مصرف بدیم نداریم، اینا رو نداریم. ولی چون مخالفتی با اسلام نداره، یکی میاد حالا عدری ساندیسی هم میخوره اونجا، عرض به خدمتتون که ابی نداره، اینا دادنش، ولی تو اسلام اینا رو نداریم. شما میپرسی حالا تو اسلام چیا داریم؟ همه مراجع یک صفحه کامل رساله شون و یک صفحه شون اختصاص دادن به مستحبات دفن و کفن، که من پیشنهاد میکنم همه تون بخونید. من یه روز یکی از خانوما، الان نمیدونم تو مجلس هست یا نه، خواستم از ایشون که یه جزوهی بنویسه راجب واجبات و مستحبات دفن و کفن. این رو نمیدونم آماده کرد نکرد، پیشو گرفت نگرفت، چیز خوبی میشد که به هر کی یکی دون آدم بده، که طرف عزیزش رو از دست داده بدون بالا سر قبل چی کار باید بکن، تلقین خودش چجوری بخون. اون طفلکی که رفته تو قبل به اون میگه تلقین بخون، بنده خدا مال نام افغانستان اصلا سواد نداره بیچاره، چجوری بخون؟ بعد نمیدونم روی میت کدوم طرف باید باز کنه، مال خدا پدر اونو بیامرزه که اون تو اینا رو بهش گفتن و یه بار گفتن یاد گرفته مثلا. ولی خب ما اینا رو بدونیم و بدونیم چه چیزایی واجبه چه چیزایی مستحبه. همه مراجع یه سفر اختصاص دادن به مستحبات دفن و کفن، چند سفر رو هم اختصاص دادن به واجبات دفن و کفن که اونا رو هم نوشتیم. انسان اگه یکیش فوت کرد، اول کاری که میکنه رساله ها رو بیاره، سریع اون صفحات رو بیاره یه بار عروش بخونه که دست و پاش گم نشه که چی کار باید بکنه، به جای جیغ زدن، شیون زدن، مو پریشون کردن، این کار اساسی و این باعث رضایت میت میشه. چه چیزای خوبی هم اتفاقا توش هست، با انسان حرف میزنه، روایات پیغمبر هست با انسان حرف میزنه، خیلی جالب هست. یه صلوات بفرست. فرمودن که در بحث ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی چه نیازی به مراجع متعدد با وجود حاکم اسلامی مجتهد و مرجع تقلید هست توضیح بدید. اصولا مرجع تقلید، اینو دقت بکنید، کارش اجتهاد و استنباط احکام الهی و در اختیار گذاشتن به مقلدین هست، اصلا به حاکم کاری نداره. گیرم حاکم اسلامی هم خودش چون باید مجتهد جامع و شرایط باشد، حاکم اسلامی چون باید مجتهد جامع و شرایط باشه، ولذا هر حاکمی حتما باید مجتهد جامع و شرایط باشه. ولی نیاز نداره هر مجتهد جامع و شرایطی حاکم باشه، شما یه دونه حاکم بیشتر تو جامعه نمیخواد، هر وقت این حاکم نبود حاکم بعدی، حاکم اسلام. ولی مراجع چرا؟ مراجع از یه نظر مثل پیغمبرا عمل میکنن. چجوری؟ شما تو این روستا، تو این شهرستان یه مرجع میخوای، تو فلان جاهه که یه مرجع میخوای برای اینکه دسترسی مردم بهش باشه، فلان کشور یه مرجع میخواد، اگر نداشته باشن اینا باید به نزدیکترین کشورشون، شهرشون رجوع بکنن، ببینن مرجع تقلید که ازش تقلید بکنن، مسائل احکامی رو، مسائل اسلامی رو از او بپرسن. از این نظر مثل پیغمبرا مینام، ولذا خداوند متعال هر زمان یه دونه پیغمبر رو کره زمین نفرستاده، که یه وقت 70 تا 80 تا پیغمبر فرستاده هر کدوم توی روستای دیاری. مراجع از این نظر بلا قیاس بلا تشبیه مثل پیغمبرا مینام، یعنی اینکه باید در هر زمان 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا 40 تا مرجع باشن، هر کدوم توی یه ور مقلدین خاص خودشون دارن تقلید بکنن. ولی حاکم اسلامی یه نفر باید باشه با همون اصلی که عرض کردم، چون حاکم دوتا که بشه اون وقت آش یا شور میشه یا بی نمک میشه به قول قدیمی. خب حالا مراجع اینجا وقتی که متعدد میشن، عرض به خدمتتون که وظایفشون چیه؟ وظایفشون اینه که احکام الهی رو به مقلدین خودشون منتقل بکنن، برسونن که احکام الهی چیه و این نیازه. حالا شما میگید ما یه دونه مرجع فقط داشته باشیم، حالا اومدیم و امروز مرجع از دنیا رفت، تا بیاد مرجع بعدی انتخاب بشه مردم چیکار بکنن؟ مردم سوالات مستحدثه خودشون رو چگونه جواب بگیرن. مستحدثه یعنی چی؟ یعنی سوالاتی که همین الان به وجود آمده. مثلا یک دستگاه پزشکی مثلا تو بدن یک کسی کردن که این 6 ماه پیشم، 1 ماه پیشم، 10 روز پیشم نبوده، فلان مسئله اتفاق افتاده، الان باید مرجع باشه جواب بده. و لذا تعدد مراجع یکی از خوبیاش به خاطر همین مطلب هست. این هم یه مطلب. یک صلوات دیگه بفرستید. فرمودن که در مورد حضرت موسی علیه السلام فرمودید که لکنت زبان نداشته، در حالی که آیات و اخی هارون هو افصح منی لسانن فارسله معی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون و یزیغ صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی هارون ام انا خیر من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین. نشان میده که موسی علیه السلام مشکل بیان داشته و چگونه شما توضیح میفرمایید. من نمیدونم این آیات محمد نوشته، این بنده خدا چجوری از اینا استفاده کرده که حضرت موسی لکنت زبون داشت. اصلا یه دونه از این آیاتی که الان من خوندم برای شما که این دوست عزیزمون نوشته، یک دونش داله بر اینی که حضرت موسی لکنت زبان داشت. حضرت یه برادری داره به نام هارون، هر دوتان پیغمبرن. گیرم پیغمبر هارون پیغمبریست که خداوند خواسته حضرت موسی پیغمبر باشه، این پیغمبریش فعلا عملیاتی نشه برای حضرت هارون. خیلی پیغمبرها دیگه هم همینجوری خواسته بود تا زمانی که به منصه ظهور برسونه عملیات پیغمبریش. بعد جایی که میخواد موسی بره به درگاه به درگاه فرعون، حضرت موسی میفهمد که خدایا من حرفی ندارم که تنهایی برم، ولی این درگاه بارگاه این 400 سال فرعون تو مخ این مردم کرده که من خدا، بارونتون، برفتون، آبتون، نونتون دست منه، من الان برم چی بگم آخه به این آسان؟ اصلا من قبولم، هم دم در منو میکشن، حالا بکشنم نداره، اصلا دین تو هم مورد مسخره قرار میگیره. قریب به این مضامینو در قرآن داره. خداوند میفهمد که من یک نفر رو که برادرت هست بنابرای درخواست خود حضرت موسی به نام هارون علیه السلام همراهت میکنه. حضرت هارون رو همراه موسی میکنه. بعد دوتایی میگه برین اونجا. حضرت موسی علیه السلام میفرماد که هو افصح منی. تنها جمله‌ای که شما میخوای ازش مطلب بگیری که این لکنت زبان داشته شاید این جمله باشه، چون اصلا جملاتی که ارتباط به این قضیه نداره. هو افصح منی در لغت برید رجوع بکنید، یعنی هارون مجادلش بهتر از منه، جر و بحثش بهتر از منه، جر و بحث میکنه، این روی جر و بحث کردنده. من نه جر و بحث نمیکنم، من حرفمو میزنم، اصرارم بر حرفم میکنم، تونتون کلام یجر رو کلام نمیکنم، ولی هارون این کارو میکنه. او رو همراه من بفرست و او صحبت بکنه اونجا، که بعد ادامه آیات خداوند براش توضیح میده که چیکار کن چیکار نکن، معجزه‌ای رو برای حضرت موسی عصاش و فلان و قصه الهاست. این کجا نشون میده که حضرت موسی لکنت زبون داشت؟ شما الان تصور بکنید پیغمبری لکنت زبون داره. اولا خداوند متعال هر کسی که لکنت زبون داره به حق امیرالمومنین سلام الله علیه شفای عاجل عنایت بفرماید ان شاء الله. شما خیال کنید پیغمبری لکنت زبون داره، میخواد یه مطلبی رو راجع به هدایت خداوند متعال به من و شما حالی بکنه، چقدر طول میکشه؟ چگونه حالی بکنه؟ من و شما وقتی میبینیم اینجوری هم چیم ما الان میخواستیم صبح بریم سر کار کارت بزنیم بریم الان باید کارخونه باشیم، توی مطلب 5 دقیقه رو 50 دقیقه است داری آروم آروم برای ما میگید، حالا من قربون دیگه ما الان کارخونه ما رو بیرون نمون میکنه، اوساکار ما رو بیرون نمون میکنه، پس اینکه مردم دور این پیغمبر جمع نمیشن که آقا چه حرفی ما میزنی. بعد قرآن و روایت هم اینو نشون نمیده، همینی که بهتون گفتم هو افصح منی، این جر و بحثش اون بیشتر از منه، اون تکلمش تونتون تکلم میکنه با مثلا کسی مثل فرعون، یک که بدو کردنش به طورش ابینات همراهی تو و اون داستانی که حالا داره، این نشون نمیده حضرت لکنت زمان داره. هر کیم من دیدم بله تو بعضی از کتابای شیعه هم نوشتن اینها، به نظر من از روی بیسوادی است. ما وقتی قدر علمای جامعهمون رو ندونیم، قدر دانشمندان جامعهمون رو ندونیم، گرفتار آدمای بیسواد میشیم. و و بی سواد هم همین بلایی که الان اینو به سر جامعه از نظر اقتصادی اجتماعی اخلاقی نامده، خیلی ها اینا مال بی سوادی اون متولیان امر هست. یه صلواتی دیگه بفرستید. سلام، خدا قوت، آیا بانک ها معاملات ربوی انجام میدن؟ در مورد ربا و بانک ها توضیح بدید. این که بعضی مراجع گفتن منظور چیست؟ یک سی دی من عرض به خدمتتون که صحبت کردم برای دوستانم، در دو جلسه صحبت کردم راجع به مکاسب، نمیدونم چهارده جلسه صحبت کردیم راجع به مکاسب و تمام معاملات بانک ها رو اونجا توضیح دادیم. ببینید من یه موردش میگم، بقیهش رجوع میدم خودتون برید اون سیدی رو حتما بگیرید گوش کنید. ببینید معاملات ربوی خود خدای تعالی باید مشخص بکنه، فقیه باید مشخص بکنه. ربا رو من و شما نمیتونیم شکمی بگیم این رباز این ربا نیست، چه بودنش چه نبودنش. مثلا مثال عرض میکنیم، شما میری بانک، به بانک میگی آقا جون من میخوام یه وامی بگیرم، بانک به شما میگه آقا چقدر میخوام؟ میگی 100 میلیون میخوام وام بگیرم. میگی چیکار میخوام بکنم؟ میگی میخوام برم جنس بخرم تو مغازه برزم بفروشم. بانک به شما میگه که شما یه کاغذ بهت میدیم امضا کن، شما وکیل ما هستی، تو این کاغذ نوشتیم برو این جنس رو بخر با پول بانک به عنوان وکیل بانک، بعد این رو به خودت به صورت اقساط بفروش. این اشکال نداره، اشکال نداره، این ربا نیست. شما 100 میلیون میگیری میشی وکیل بانک، جنس رو میخری با 100 میلیون میاری، حالا وکیل خودت هستی، به خودت این جنس رو میفروشی بر مبنای اونی ورقه ای که بانک بهت داده. میگه آقا 20 ساله ماهی انقدر به من بده، سودش هم انقدر میشه. شما میگی بر این مبنایی که نوشته من بر این اقساط 20 ساله میخرم، الان از بانک میخرم به اقساط، یعنی نقد برای بانک خریدم، بقیهشو ببینم. شما میتونید بگین نسیه برای کی؟ باریکالله، این ربا نیست. اگه اینا رو یاد بگیریم، اینا رو بهش میگن مکاسب. من 14 جلسه صحبت کردم، دادم قوم این سی دی رو تایید کردن، به هم برگردوندن بر مبنای همین. یکی از علما تو قوم یک کتابی نوشته، ایشون هم از دفتر مرجع اون کتاب بر من فرستاد، شما یه نگاهی بکن یه بار اینو بخون. ما اون کتابو تصحیح کردیم، اینا یکم معجزاتیه که اتفاق افتاده که برگردوندیم به حوزه، گفتیم که این عیبی نداره بخواد چاپ بشه فلان اینا از نظر مسائل تجاری و کسبی. ایشون هم این کتابو چاپ کرده، همون کتابه هست، کتاب خیلی خوبیه. هم سی دی رو ما دادیم تاییدم کردن، مشکلی از نظر فقهی هم نداشته. مسائلی که ما عنوان کردیم بگیرید گوش کنید، یکم مسائلش اینجوری با گفتیم. راجب مسکن، بانک مسکن وام به شما میده، یعنی مسکن شما رو میخره، مسکنی که شما میخوای بخری، یه خونه است 500 میلیون، بانک میاد میخره، میگه چقدر حاضری تو بدی؟ میگه من 200 میلیونش میدم، 300 میلیون ندارم بدم. میگه مثلا میشه 3 دونگه این خونه، من میخرم 20 ساله به اقساط به تو میفروشم این قیمت، این برگه رو امضا کن. حالا اینا مسائلی داره توش، اینها مشکلی نداره. بله شما میری همینجوری از بانک برو یه پولی بگیر، رئیس بانک نشستش میگه آقا چقدر؟ میگه آقا سودش انقدر میشه، اینو میگیره انقدر سود بامده، این حرومه عبیخ رباس. در مورد پولایی هم که دو بانک گذاشته میشه، اگر با بانک مضاربی یا مشارکت بشه و بانک علل حساب ماهانه به طرف یه چیزی بده، اینم اشکالی نداره، اینم ربوی نیست، مشکلی نداره. اینا رو من تو اون سیدی مکاسه توضیح دادم. به نظرم وقتمون تموم هست. بله بسیار، انشالله بقیه سوالاتو میزنیم هفته بعد پاسخ خواهیم داد. امروز من صبحی مطلع شدم که یکی از ستاره های عالم فقاهت و اساتید مسلم در اخلاق که دیگه نمونش واقعا نخواهد اومد، من نمیدونم این روایت رو کی و کجا خوندم، که قبل از ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه ستاره های فقاهت واقعی یا ستاره های ربانی خوب یکی یکی افول میکنن و غروب میکنن و دیگه جاشون ستاره ای نخواهد اومد تا خورشید ظهور بکنه. حالا البته این هم من جایی نقل نکنیم، من باید بگردم حدیثش رو پیدا بکنم یا شما گشتی پیدا کردی به من نشون بدید. ولذا خود پیغمبر و ائمه همه این حدیث معروفه بین همه بین پیغمبر و همه امامان، که وقتی که اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتون لا یسدها شی، وقتی یک عالمی عالم واقعی ها، نه هر امامه به سری، نه هر کسی که عبا رو کولش منزه بشه عالم، عالم واقعی، عالم به عبا و امامه و اینا نی، عالم بدون عبا و امامه ما داریم، الان هم خیلی داریم که مظلومن تو جامعه، اگر این عالم از دنیا بره، پیغمبر فرمود، پیغمبر فرمود یک سوراخی از نظر علمی و فقهی تو جامعه ایجاد میشه که این سوراخ دیگه هیچی نمیتونه پرش بکنه. علیزا اصلا شما نگی جاش میاد. امروز مرحوم حضرت آیت الله حاج آقا مرتضی تهرانی رحمت الله علیه و علی الله مقامه شریف، اخوی بزرگ حاج آقای مجتبی تهرانی، آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه ما، به دیار باقی شتافتند در کنار حرم حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. ایشون از کسانی بود که عالم عامل بود، یعنی اونچه که میگفت عمل میکرد. اخویشون هم همینجور بودن، خاندانن اینا اینطور بودن و سالهای سال اینا یکی از کارهای مهمی که بعضی از روحانیون ما که مقام معظم رهبری هم فرمودن اخیراً بهشون، اینا انجام اون روحانیون انجام نمیدادن، ایشون انجام میداد، اخویشون هم همینطور. و اون ارتباطش با مردم بود. سالهای سال یکی از این دو برادر در مسجد صدیق‌الله، یکی دیگه تو مسجد جامع یا مسجد میرزا موسی بود، اینجوری تو ذهنم بود، اینا نماز میخوندن. ارتباطشون در اوج مسائل علمی خودشون با مردم قطع نکردن. این از افتخارات اینها بود. این واقعا مردمی بودن و واقعا استاد اخلاق بودن. خدا رحمت کنه ایشون رو و درجات ایشون و اخوی و پدر و مادر ایشون انشالله بیفزاید و از سایه ارواح مطهره همه این عزیزان، یعنی حاج آقای آیت الله حاج آقا مجتبی، آیت الله حاج آقا مرتضی، ابویشون، والدشون، همه با امیر المؤمنین محشور بفرماید انشالله. من خواهشم این استش که برای اینکه این بزرگواران شفیع ما بشن انشالله در قیامت، حتما یک سوره هم با 4 تا توحید شما براشون بخونیم و 3 تا صلوات بلندم خط بفرمایید.